فصل دوم.
تیغ ریش تراشیم را با کاغذ خوشکانی که همیشه یک دسته از آن کنار دستشویم آویزان بود تمیز می کردم. نماینده شرکت صابونسازی آنها را به من هدیه می داد. عکس لبهای خونین رنگ قرمز زنی روی این کاغذها چاپ شده است و زیر این لب سرخ رنگ نوشته شده است: لطفاً رژ لب خود را با حوله دست پاک نکنید. بر روی نوع دیگری از این کاغذها تصویر مردی که با تیغ ریش تراشیش حوله را پاره کرده است دیده می شود و روی آنها نوشته شده است: برای خوش کردن تیغ ریش تراشی این کاغذها را مصرف کنید. اما من ترجیح می دادم که برای استفاده شخصی از کاغذهایی که با تصویر لب قرمز رنگ است استفاده کنم و کاغذهای دیگر را به بچه های صاحب خانه‌ام هدیه دهم. قرقره کابری را که ولف غروب با خود به همراه آورده بود با پولی که شبها از جیبهایم بیرون می آوردم و روی میز می گذاشتم برداشتم. وقتی از اتاقم بیرون می رفتم زنگ تلفن به صدا در آمد. صاحب خانه‌ام دوباره گفت: بله، پیغام شما را به او خواهم داد. بعدن نگاهی به من انداخت و گوشی تلفن را بدون اینکه چیزی بگوید به طرفم گرفت. من سرم را تکان دادم، اما او به قدری جدی اشاره کرد که رفتم و گوشی را گرفتم. زنی گریان چیزهایی می گفت که من فقط از آن فهمیدم: خیابان کوربل، بیایید، لطفاً بیایید. گفتم باشه می آیم و زن گریان دوباره چیزی گفت که من فقط از آن توانستم بفهمم: نزا، شوهر من، خواهش میکنم فوراً بیایید. و من دوباره تکرار کردم: بله میایم. و گوشی رو گذاشتم. خانم صاحب خانه گفت: گل را فراموش نکنید و غذا یادتان نرود. چیزی به نهار نمانده است. گل را فراموش کردم. از یک حومه دور افتاده به شهر بازگشتم. اگرچه که در همان نزدیکی می توانستم یک کار تعمیراتی دیگر را نیز انجام بدهم و به این ترتیب کیلومتر طی شده و مدت زمان حرکت را دوباره حساب کنم. سری رانندگی می کردم چون ساعت 11:30 بود و قطار ساعت 11:47 می رسید. این قطار را می شناختم. هر وقت که به ملاقات پدرم می رفتم اغلب روزهای دوشنبه با این قطار از آنجا بر می گشتم. در بین راه به طرف راه آهن سعی کردم سیمای این دختر را در ذهنم مجسم کنم. وقتی 7 سال پیش آخرین سال را پیش پدر و مادرم می گذراندم او را چند مرتبه دیده بودم. در آن سال دقیقاً 12 بار در منزل خانواده مولر بودم، هر ماه 1 مرتبه، آن هم به منظور پس دادن دفتر تمرین‌های زبان جدید که پدرم طبق نوبت تعیین شده می خواند. در آخرین صفحه در زیر ورق امضای کوتاه شده 3 کارشناس زبان جدید، آن هم کاملا تمیز به چشم می خورد. MU امضای مولر بود، ZBK امضای سوبانک بود و FEN مخفف نام پدر من بود که از آن نام خانوادگی فنریش به من به ارث رسیده بود. روشن‌تر از همه لکه‌های تیره رنگ خانه مولر را به یاد می‌آورم. روی گچکاری سبز رنگ پنجره طبقه همکف لکه‌های سیاه رنگی بر اثر بخار رطوبت و خیسی زمین شکل گرفته بود. تصویری زیبا و تماشایی که همیشه به نظرم مثل نقشه‌های اطلس اسرارآمیز می‌رسید. به تابستان که نزدیک‌تر می‌شدیم، اطراف این لکه‌ها خشک می‌شدند که مانند تاج‌های گل به نظر می‌رسیدند. شبیه لکه‌های سفید بیماری جزام و حتی در حرارت تابستان هم وسط این لکه‌ها هسته‌ای به رنگ خاکستری تیره دیده می‌شد. در زمستان و پاییز رطوبت اطراف این لکه‌های سفید رنگ شبیه بیماری جزام را پوشش می‌داد، درست مثل یک لکه جوهر که روی کاغذ خوشکن پخش شده باشد، سیاه و خسته کننده. نیز به خوبی بی‌انضباطی مولر را به خاطر می‌آوردم. پیپ بلندش را، کتاب‌های جلد چرمی و عکسی که در راه رو مولر را با کلاه رنگارنگ دانشجویی نشان می‌داد. زیر این عکس هم خطوط پیچ در پیچی دیده می‌شد که نمونه امضای دانشجویان انجمن دانشجویی تو ایتالیا یا یک انجمن دانشجویی دیگر بود. گاهی پسر مولر که 2 سال از من جوانتر بود را می دیدم. زمانی با هم در یک کلاس بودیم، اما او بعدها زودتر از من به کلاس بالاتر رفته بود. استخوان‌بندی او خیلی درشت بود، موهای کوتاهی داشت و مثل بچه گاومیش به نظر می رسید. سعی می کرد تا بیش از 1 دقیقه با من نباشد، چون او یک جوان عزیز و دوست داشتنی بود. شاید برایش خجالت آور بود که وقتش را با من بگذراند، چون به نظرش سخت می رسید که جلوی خودش را از بازگو کردن چیزهایی که درباره من فکر می کرد بگیرد، آن هم برای اینکه من دلخور نشوم. همدردی، غرور بیجا و آن برخورد به ظاهر دوستانه و تصنعی. به این ترتیب وقتی او را می دیدم با حالتی خشک تنها به گفتن روز بخیر اکتفا می کرد و راه اتاق پدرش را به من نشان می داد. فقط 2 بار دختر بچه 12 یا 13 ساله را دیده بودم. بار اول با گلدانهای خالی در باغ مشغول بازی بود، در کنار دیواری پوشیده از خزه‌های سبز رنگ. گلدانهای قرمز روشن و خشک را به شکل هرم بر روی هم چیده بود. به هنگامی که صدای زنانه گفت هدویگ، از ترس از جا پرید و به نظر می رسید که ترس او روی گلدانها هم تأثیر گذاشته باشد، چون بالاترین گلدان این هرم روی کف پوش خیس سیمانی تیره رنگ حیات افتاد و قطع قطع شد. بار دیگر او در راه روی که به اتاق مولر راه پیدا می کرد بود. در یک سبد لباس ترتیب رخت خوابی برای یک عروسک داده بود. موهای روشنش بر روی گردن بچه گانه و لاغرش که در راه رو تقریبا سبز رنگ به نظر می رسید ریخته بود. و صدای او را می شنیدم که آهنگی را بالای سر عروسک غیر قابل رؤیت زمزمه می کرد. آهنگی که برایم آشنا نبود. و او در فواصل معینی لغتی را تکرار می کرد. سوویا، سو، سو، سوویا. و وقتی که سر راهم به اتاق مولر از جلوی او گذشتم، به من نگاهی کرد و من توانستم صورتش را ببینم. رنگ پریده و لاغر، چند طره گیسوی بلندش توی صورتش ریخته بود. این باید خود هدویگ باشد، همان کسی که الان برایش اتاق گرفته بودم. شاید 20,000 نفر در این شهر دنبال چنین اتاقی که باید برای دختر مولر پیدا می کردن باشند. از این اتاقها شاید تنها 1-2 تا پیدا شود و این اتاق به آن فرشته ناشناخته اجاره داده می شود که گهگاه بین انسانها سرگردان است. من چنین اتاقی دارم. آن وقتا که از پدرم تمنا کردم مرا از خوابگاه کارآموزان نجات دهد، آن را پیدا کردم. اتاق من بزرگ است، با مبل‌های کم و کهنه، اما راحت. و این 4 سالی که من در آن زندگی را می‌گذرانم، به نظرم به اندازه ابدیت می‌آید. من تولد بچه‌های زن صاحب خانه را در آن شاهد بودم و حتی پدرخوانده کوچکترین آنها نیز شده بودم. چون این من بودم که شبانه به دنبال ماما رفتم. هفته های متمادی وقتی که صبح زود از خواب بلند می شدم، شیر روبرت را گرم می کردم و شیشه اش را می دادم. چون زن صاحب خانه وقتی از کار شبانه خسته و بیرمق به خانه می آمد، صبح ها تا دیر وقت می خوابید و من به هیچ وجه دلم نمی آمد که او را از خواب بیدار کنم. شوهر او از آن جمله آدم هایی است که در برابر چشم جهانیان به عنوان هنرمند شهرت پیدا کرده است. از آنهایی است که در برابر سختی‌های زندگی شکست می‌خورند و به مقصود نمی‌رسند. او ساعت‌ها درباره جوانی از دست رفتش در جنگ حرف می‌زند و شکوه می‌کند. او می‌گوید به ما خیانت کردند، به بهترین سال‌های زندگی یک انسان، یعنی سنین بین 20 و 28 سالگی خیانت شده است. برای او این سالهای از دست رفته بهانه شده است تا همسرش او را با وجود تمام آن رفتارهای بی‌معنی که می‌کند نه تنها ببخشد، بلکه حتی انجام آن را نیز برایش ممکن کند. او نقاشی می‌کند، نقشه خانه می‌کشد، آهنگ می‌سازد، اما هیچ کدام از این کارها را لااقل تا آنجا که به نظر می‌رسد صحیح انجام نمی‌دهد، گرچه گهگاهی برایش درآمدی هم دارد. در اتاقهای خانه طرح‌هایش آویخته شده اند. طرح خانه‌ای برای یک نویسنده در ارتفاعات تانوس. خانه‌ای برای یک مجسمه ساز. و روی تمام این طرح‌ها درخت‌ها توی هم میلولند. آنگونه که معمارها نقاشی می‌کنند. و من از درختان معماران متنفر هستم. چون 5 سال است که هر روز آنها را می‌بینم. من پندهای او را مانند داروهایی که یک رفیق پزشک برای آدم تجویز می‌کند فرو می‌دهم. او تقریباً اینطوری می‌گفت: من هم وقتی به سن و سال شما بودم، باید به تنهایی در این شهر بر خیلی از مشکلات و خطرات فائق می‌آمدم. خطراتی که امیدوارم شما با آنها روبرو نشوید. و من بعداً متوجه شدم که منظور او محله زنان بدکار است. شوهر صاحب خانم خیلی مهربان و دوست داشتنی است، اما از نظر من او مرد احمق و کنزهنی است که تنها استعدادش این است که عشق همسرش را نسبت به خود پایدار نگه دارد. زنی که به او بچه‌های جذابی بخشیده است. زن صاحب خانه من درشت و بلند است و من چند وقتی پاک باختهش بودم، طوری که مخفیانه پیشبند و دستکشهایش را میبوسیدم و از شدت حسادت نسبت به شوهر ابله او نمی توانستم چشم روی هم بگذارم. اما او شوهرش را دوست داشت. به نظر می رسد که یک مرد الزاماً نباید فعال و موفق باشد تا مورد عشق چنین زنی که من هنوز هم او را تحسین و ستایش می کنم قرار گیرد. اغلب او از من چند مارکی می گیرد تا به یکی از این کافه های هنرمندان برود، جایی که او سعی می کند با زدن کرواتی عجیب و موهای شانه نزده خودش را مهم جلوه دهد. او یک بطری عرق را خالی می کند و من بابت این کار به او پول می دهم، چون برایم غیر ممکن است که با تحقیر کردنش باعث رنجاندن و آزردن زنش بشوم. او می داند که چرا من به وی پول می دهم، زیرا مسلح به مکر و حیله است که بدون آن آدم های تنبلی مثل او از گرسنگی خواهند مرد. او از آن آدم های تنبل و بیاری است که می تواند با ظاهری فریبنده قیافه یک آدم هنرمند و بدیهگو را به خود بگیرد. اما گمان نمی کنم که او جدن توان و شعور کارهای هنرمندانه را داشته باشد و بتواند خارج از نقش واقعیش بازی کند. همیشه به نظرم می آمد که یکی از آن اتاقهایی را پیدا کردم که به راستی لنگه ندارد و بیشتر از همه از این متعجب بودم که تقریباً برای دختر مولر همچنین اتاق خوبی پیدا کردم. آن هم در مرکز شهر و در ساختمانی که من در آن مسئول فنی و کنترل ماشین‌های یک سالن لباسشویی را به عهده دارم. من قطعات لاستیکی را از نظر دوام آزمایش می‌کنم. لوله‌ها را قبل از آنکه پوسیده شوند تعویض می‌کنم. پیچ‌ها را پیش از آنکه کاملاً شل شوند آچارکشی می‌کنم. من عاشق مرکز شهر هستم. محله هایی که صاحبان و ساکنینشان طی 50 سال گذشته تغییر کرده اند. درست مثل لباس فراکی که برای اولین بار در جشن عروسی پوشیده می شود و بعدها آن را عمو یا دایی فقیر و تهیدستی که با نوازندگی روزگار را می گذراند می پوشد. فراکی که دست به دست بین وراث می چرخد و سرانجام در یکی از حراج های مؤسسات قرض الحسنه به دست کهنه خری می افتد که آن را با قیمتی مناسب به اصیلزاده ها یا اعضای حکومتی به امانت می دهد که غافلگیرانه برای حضور نزد وزیری دعوت می شوند که کشورش را بیهوده در اطلس کوچکترین پسرشان جستجو می کنند. آنجا در آن خانه‌ای که حالا سالن لباسشویی باز شده است برای دختر مولر اتاقی پیدا کرده بودم که تقریباً با شرایط پدرش مطابقت داشت. جادار پنجره بزرگ داشت و شکل مبلمان آن چندان هم زشت نبود. از پنجره آن میشد نظری به باغ‌های نجیب‌زاده ها انداخت. اینجا با وجود اینکه درست در مرکز شهر واقع شده بود، عصرها بعد از ساعت 5 همه جا سکوت و آرامش برقرار بود. اتاق را برای اول فوریه اجاره کردم. اما چون مولر آخر ژانویه برایم نوشت که دخترش مریض شده است و میتواند تازه 15 مارس بیاید، به درد سر افتادم. از من خواسته بود که ترتیبی بدهم تا اتاق برای او خالی نگاه داشته شود اما اجاره ای پرداخت نشود. برایش در پاسخ نامه تندی نوشتم و در آن وضعیت مسکن را در شهر توضیح دادم. اما بعدن که او فروتنانه برایم نوشته بود که آماده است اجاره 6 هفته را پرداخت کند، خیلی خجالت کشیدم. فقط میخواستم خاطر جمع شوم که آیا مولر واقعا اجاره را داده است یا نه. به هیچ وجه به دخترش فکر نمی کردم. او اجاره را فرستاده بود و هنگامی که من از صاحب خانه در این باره پرسجو می کردم، از من همان سؤالی را که میخواستم اولین بار اتاق را ببینم کرد. آیا او دوست دختر شماست؟ مطمئنم که دوست دختر شما نیست. با عصبانیت گفتم خدای من به شما گفتم که اصلا این دختر را نمی شناسم. او گفت من تحمل نخواهم کرد که. گفتم می دانم که شما چه چیز را تحمل نمی کنید، اما من به شما گفتم که من این دختر را به هیچ وجه نمی شناسم. گفت بسیار خوب، من فقط برای این سوال می کنم چون بعضی وقتا برای نامزدها استثناء قائل می شوم. من از لبخندش متنفر بودم. گفتم خدای من، حالا دیگر نامزد هم شدیم، لطفاً آرام باشید. اما به نظر نمی رسید که خاطرش جمع شده باشد. چند دقیقه دیرتر به ایستگاه راه آهن رسیدم و در حالی که سکه 10 فنیکی را در دستگاه اتوماتیک برای دریافت بلیط ورودی می انداختم، سعی کردم دختری را که آن وقتها آهنگ سوویا را می خواند بیاد بیاورم. آن زمان من دفترهای تمرین زبانهای جدید را از راهروی تاریک به اتاق مولر حمل می کردم. بر روی پله های سکوی ایستگاه ایستادم و با خود فکر کردم بلوند 20 ساله به شهر می آید تا معلم شود. وقتی مردمی را که از کنارم می گذشتم برانداز می کردم، به نظرم رسید که جهان پر از دختران 20 ساله موبور است. مردم زیادی از قطار بیرون می آمدند. همه آنها هم چمدانی در دست داشتند و به نظر می رسید که به شهر می آیند تا معلم شوند. خیلی خسته تر از آن بودم که از یکی از آنها بپرسم. سیگاری بر لب گذاشتم و به سمت دیگر پله ها رفتم و دیدم که پشت نرده دختری بر روی چمدانی نشسته است. دختری که مطمئناً تمام وقت پشت سرم نشسته بوده است. او موهای تیره داشت و بارانیش به سبزی چمن بود. چمنی که در یک شب گرم به شدت باران خورده باشد. بارانیش چنان سبز بود که فکر می کردم باید بوی چمن بدهد. موهایش به سیاهی سفالهای سخفی بعد از ریزش باران می مانست. صورتش تقریباً سفید روشن بود. به سفیدی رنگ نقاشی تازه، قهوه‌ای متمایل به زرد. با خودم گفتم باید آرایش کرده باشد، اما اینطور نبود. من فقط به بارانی سبز روشن و آن سیما نگاه می کردم و ناگهان وحشت کردم، اما وحشتی که کاشفان هنگام قدم گذاشتن به سرزمینی تازه احساس می کنند. با علم به این که گروه دیگری در راه است که شاید پرچم را زودتر از آنها در آن سرزمین برافراشته و به تصرف خود درآورده باشد. کاشفینی که وحشت دارن رنج و عذاب سفر با تمام دشواری ها و ناملایمات آن، بازی با زندگی و مرگ ممکن است بیفایده بوده باشد. این صورت در من تأثیر عمیقی گذاشت. مانند وزنه ماشین ضرب آهنی بود که به عوض شمش نقره بر موم فرود آید. تأثیر این سیما در من به حدی بود که گویی وجودم را مثل مته سوراخ می کند بدون اینکه قطره خون بریزد. برای یک لحظه دیوانوار آرزو کردم که این چهره را از بین ببرم، درست مثل نقاشی که تنها نمونه نقاشیش را نابود کند. سیگار را انداختم و پهنای پله را که 6 قدم بود به سرعت برداشتم. وقتی روبرویش قرار گرفتم ترسم ریخت. گفتم می توانم برای شما کاری انجام دهم؟ او تبسمی کرد و سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت بله، می توانید به من بگویید خیابان یودن کجاست؟ گفتم خیابان یودن؟ گویی اسمم را در خواب می شنوم بدون آنکه آن را به عنوان اسم خودم بشناسم. فکر و حواسم جای دیگری بود و به نظرم می رسید که می توانم مفهوم واقعی حواس پرتی را درک کنم. گفتم خیابان یودن. بله خیابان یودن، دنبال من بیایید. او را تماشا می کردم که چگونه از جا برخاست و با کمی تعجب چمدان سنگین را بلند کرد و من آنچنان تحت تأثیر قرار گرفته بودم که فراموش کردم باید چمدان را بردارم. اصلا طبق آداب و رسوم معمول رفتار نکردم. در آن لحظه اصلا نتوانستم تشخیص دهم که این خود هدویگ مولر بود که میبایست میشناختم. اما بر زبان آوردن کلمه خیابان یودن مرا کاملا گیج و گمراه کرد. یک چیزی اشتباه گرفته شده بود و یا در هم و بر هم بود. اطمینان داشتم که دختر مولر بلند است. او یکی از داوطلبان بیشمار موبلون برای شغل معلمی بود که از مقابل من گذشته بودند و من نتوانستم او را از دیگران تمیز بدهم. هنوز هم شک دارم که آیا او واقعا خود هدویگ مولر است؟ این اسم را با تعلل بر زبان می آورم، چون به نظرم می رسد که باید تازه برایش اسمی پیدا کنم. در جواب نگاه پرسشگرایانش گفتم بله بله بیایید و اجازه دادم که با چمدان سنگین جلو برود و من به دنبال او به طرف در خروجی به راه افتادم. در این نیم دقیقه‌ای که پشت سر او راه می رفتم به این فکر می کردم که او را به تصرف خود در خواهم آورد و برای نیل به این مقصود هر چیز را که بخواهد سر راهم قرار گیرد و مانع شود نابود خواهم کرد. خودم را می دیدم که چگونه ماشین های لباسشویی را خرد می کنم و با یک چکش 5 کیلویی به جان آنها افتادم و ضربه می زنم. به پشتش، به گلویش، به دستهایش که به خاطر بلند کردن آن چمدان سنگین دیگر خون در آنها جریان نداشت نگاه می کردم. به کارمند ایستگاه راه آهن که یک لحظه دست او را هنگام دادن دست بلیط 6 تایی لمس کرده بود حسادت می ورزیدم. نسبت به کف ایستگاه راه آهن که او با پاهایش روی آن گام بر می داشت حسادت می ورزیدم. وقتی ما تقریبا به در خروجی نزدیک شده بودیم تازه به این فکر افتادم که چمدان را از دستش بگیرم. گفتم ببخشید و کنارش پریدم و چمدان را از دستش گرفتم. گفت لطف کردید که دنبالم به ایستگاه راه آهن آمدید. گفتم خدای من شما مرا میشناسید؟ او با خنده گفت معلومه که میشناسمتان. عکس شما روی میز تحریر پدرتان است. شما پدر مرا میشناسید؟ گفت بله من پیش پدرتان درس میخواندم. چمدان را عقب ماشین گذاشتم و ساک دستیش را کنار آن قرار دادم و به او برای سوار شدن کمک کردم و به این ترتیب برای اولین بار دست و آرنج او را لمس کردم. آرنجش گرد و قوی بود و دستش بزرگ ولی سبک بود. دستی خشک و سرد. و هنگامی که دور ماشین گشتم تا به طرف دیگر بروم و پشت فرمان بنشینم، جلوی رادیاتور ماشین ایستادم، کاپوت را بالا زدم و وانمود کردم که به موتور نگاه می اندازم. اما در واقع او را که پشت شیشه نشسته بود زیر نظر داشتم و نگاه می کردم. می ترسیدم، اما نه آن ترسی که کسی می توانست او را کشف کند و از آن خود کند. این ترس در من از بین رفته بود، چون می دانستم که هرگز از کنار او دور نمی شدم و لحظه ای ترکش نمی کردم. نه امروز و نه هیچ روز دیگر در آینده ای که در پی خواهد بود و به مجموع آن زندگی می گویند. ترس من از چیز دیگری بود. ترس من از آن چیزی بود که انتظارم را می کشید. قطاری که می خواستم سوار آن بشوم آماده ی حرکت بود. همسفرهایم سوار شده بودند. قطار در بخار گم شده بود. علامت بالا رفته بود. مأمور راه آهن با کلاه لبه‌دار قرمز علامت را بالا برده بود. و همه چیز و همه کس فقط منتظر سوار شدن منی بودند که مردد روی پله‌ها ایستاده بودم. انتظار داشتم که بلافاصله پایم را داخل قطار بگذارم، اما در همین لحظه به پایین پریدم. به صحبت‌ها و بحث‌هایی فکر می‌کردم که مجبور به تحمل آنها بودم. حالا می‌فهمم که همیشه از بحث و گفتگوهای باز و بی‌پرده نفرت داشتم. مزخرفات بی‌پایان و مبتذل و بررسی بیهوده و بی‌گناهی. اتهامات، فریاد و فغان، تلفن ها، نامه ها، گناهی که باید بر دوش می کشیدم، گناه و جرمی که از قبل داشتم. از طرف دیگر زندگی کاملا خوب و قابل قبولی را می دیدم که جریان داشت، مانند ماشینی پیچیده که برای یک نفر آماده شده است، اما او دیگر آنجا نیست. من دیگر آنجا نبودم. پیچ ها شل و پیستون ها مثل آهن گداخته شده بودند. قطعات حلبی به هوا پرتاب می شد و بوی سوختگی به مشام می رسید. خیلی وقت بود که کاپوت را بسته بودم. بازوهایم را روی قسمت حلبی رادیاتور تکیه داده بودم و از شیشه جلوی ماشین به صورتش که به وسیله برف پاک کن به دو قسمت نامساوی تقسیم شده بود نگاه می کردم. برایم غیر قابل درک بود که هنوز مردی پی به زیبایی او نبرده باشد، کسی او را نشناخته و این زیبایی را کشف نکرده باشد. شاید هم او در همین لحظه که من او را می دیدم به وجود آمده بود.